کردی در این مهلتی که تعیین میکنم من با شما برخورد خواهم کرد. سر موعد اینها به این نتیجه رسیدن که بیان سلاح‌ها رو تحویل بدن و این کارو کردن. فیلم این به اصطلاح وضعیت رو که بنده میدیدم یادم هست که اینها جوونم بودن، میومدن یکی یکی اسلحه‌شون رو در حضور سردار سلیمانی به اینشون تحویل میدادن، با همون لهجه خودشون هم میگفتن که حال من اینجا تکرار نکنم. بعد ایشون تدبیر جالبی کرد، اومد به فکر افتاد که اینها رو چطور تأمین کنه، کمکشون بکنه، به لحاظ این که اینها یک کاری داشته باشن، سراغ این کارهای انحرافی نرن. اومد وارد شد در مدیریت کشور فراتر از استان، دنبال کرد و شغلهایی رو برای این جوانها تدبیر کردن به کمک مسئولین استان، پیشبینی کردن و یه اقدام اینطوری اساسی ایشون در جهت حل یک معضلی که اون موقع داشتیم ایشون انجام داد. در خصوص انتخاب میفرمایید که ایشون چه شایستگی داشت که برای نیروی قدس انتخاب شد. از این جهت عرض بکنم خدمتتون که ما عزیزانی که داریم و داشتیم در نظام اسلامی، خصوصا در نیروهای مسلح، اینها بر اساس آیینی که دارن، نظامی که دارن، سلسله مراتب همینطوری ورودی جذب میشن، آموزش میبینن در دانشگاه، بعد از اینکه درجه افسری میگیرن مراتب نظامی خودشون رو طی میکنن. هر کسی توانمندی ها و شایستگی های خودش رو نشون میده. عزیزی که سالها جنگیده و در فرماندهی لشکر خودش رو نشون داده، قابلیت خودش رو برای ارتقا نشون میده. یکی از اون افراد سردار سلیمانی بود که در این حد و اندازه بودن برادران دیگه هم در سطح سپاه، ولی ایشون انتخاب میشه برای نیروی قدس. نیروی قدس هم یکی از بخش‌های مأموریتی که بر اساس قانون برای نظام اسلامی تعریف شده کمک به نهضت هاست که تو این زمینه‌ها سپاه مأموریت داره و عنوانش هم نیروی قدس سپاه است. ایشون به این مسئولیت منصوب میشه و کارش رو شروع میکنه. وقتی که ایشون کار شروع کرد،
این فرایند خاصی داره معرفیه، یعنی کسانی میان نامزد میشن، بعد مطالعه میشن، یه گروهی میره این کار رو انجام میده یا نه؟ رویه مشخصش چیه؟
عرض کنم حضرتون که رویهش اینجور هست که فرمانده کل سپاه افراد رو بررسی میکنه در سطح سپاه و حتی خارج از سپاه اگر کسانی باشن. اون افراد رو بعد از اینکه بررسی کرد گردش کار میکنه، انتصاب فرماندهی نیرو با تصویب فرماندهی معظم کل قوا است، پیشنهاد میدن، تصویب شد، اقدام میکنه.
و اون روزی که سردار سلیمانی این موقعیت رو میپذیره و شروع به کار میکنه تا امروز چه اتفاقاتی میفته؟ چون شاید مثلا تا دو دهه قبل ما اصلا اسم ایشون هم، البته ماها که خب رسانه بودیم شنیده بودیم، ولی خیلی از مردم اصلا چنین فردی رو نمیشناختن. این سیر تطوره، این سیرورته چطوری اتفاق افتاد؟
ایشون وقتی کار رو شروع کرد شرایط با امروز خیلی متفاوت بود. البته خب نیازهای محسوسی وجود داشت، ولی امروز شرایط چون این مقدار انجام شده، مثل مسئله ایست که سوالش جدی است ولی وقتی حل شد روان میشه. امروز ما شرایط به حمدالله خیلی خوبی داریم در اثر تلاش هایی که انجام شده. اون موقع همینطور که عرض کردم بر اساس نیازی که بود تو صحنه های مختلف، مردم کشورهای همسایه مسلمان هر کجا نیازی پیدا میکردن، درخواست میکردن، جمهوری اسلامی ایران جواب میداد برای مدد رسانی، برای کمک و پشتیبانی، که از مأموریت هایی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که مأموریتش در سپاه تعریف شده انجام میده. این مأموریت به حاج قاسم واگذار شد و ایشون با تدبیر وارد شد. وقتی که در این کار وارد شد، این کار سختی های خودش رو داره، یک کار روال عادی نیست در این کشور، کاری است که البته در دنیا انجام میشه، کشورهای دیگه انجام میدن به صورت کسانی که مورد حمایت اون کشور قوی قرار میگیرن. در اینجا مأموریت، مأموریت خاص خودش رو داره، نهضتی است، عرض کردم مستضعفین هستن، کسانی مورد ظلم قرار میگیرن، درخواست کمک میکنن، به این صورت جمهوری اسلامی وارد کمک به اونها میشه.
اتفاقا خیلی گفته میشه که آقا کسانی که منتقدن میگن آقا اصلا چه معنایی داره؟ ما تو سوریه چه کار میکنیم؟ ما تو عراق چه کار میکنیم؟ ما تو اینجور کشورها چه کار میکنیم؟ ما باید تو کشور خودمون باشیم اگر هم قرار دفاع کنیم، از مرزهامون دفاع بکنیم. اینم خیلی مطرح میشه کسانی که ایده مخالف دارن. حالا اینم اگر نکته دربارش دارید.
بله خیلی زیباست میفرماید اونایی که ایده مخالف دارن. بله ببینید نگاه رو باید برگردید ببینید که از کجا سرچشمه میگیره، نگاه چیه، هدف چیه، مبانی که این سوال ایجاد میشه چی هست. اگر به اهداف بلند انقلاب اسلامی نگاه کنیم، اگر به مکتبمون نگاه کنیم که دین مبین اسلام هست، مأموریت هایی که تعریف شده برای یک مسلمان معلومه. مسلمان تکلیف داره، اینطور نیست که محصور بشه در یک جایی. چرا میگن شما به همسایه برسید؟ شما اینجا دارید تو خونتون زندگی میکنید، تو آپارتمانتون زندگی میکنید، چه کار دارید به همسایه؟ خب اونم داره زندگی میکنه. ولی معمولیت یک مسلمان اینه که با خبر باشه از همسایش و کمک بکنه همسایش رو. ما هم همسایه کشوریمون رو اگر نیاز داشته باشه و درخواست بکنه موظفیم کمک بکنیم و کمک میکنیم، هیچ ابایی هم نداریم. هر کس که مستضعف باشه، مورد ظلم قرار بگیره در دنیا، درخواست بکنه مورد کمک جمهوری اسلامی قرار میگیره.
و جدای از این نگاه مکتبی، آیا یه نگاه فنی هم وجود داره؟ مثلا کشوری مثل عربستان، ترکیه، باقی کشورها هم خارج از مرزهای خودشون فعالیت دارن یا نه اونها داخل مرزها هم هستن یا باقی کشورهای دنیا؟
بله این توانمندی در کشورها متفاوته، اهداف انگیزه ها متفاوته، مبانی قانونی داره، مبانی دینی داره، مبانی انگیزه های مدیران کشور خیلی مهمه که اینها بالاخره تا چه سطحی وارد میشن، کوتاه میان نمیان، این بحث های مقدار متفاوت هست. من حالا این نکته رو عرض بکنم روشن میشه این سوالی که فرمودید. ببینید این عمل کردی که این عزیزان ما در نیروی قدس داشتن چی بود؟ چه تهدیداتی متوجه جمهوری اسلامی ایران بود؟ آمریکا دشمن اصلی جمهوری اسلامی است. آمریکا برای اینکه به ایران نزدیک بشه، بتونه اقداماتی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، تلاش‌هایی رو کرد، با طراحی اومد وارد کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران شد. تلاش میکرد نزدیک بشه به این هسته اصلی. مستحضر دیگه چه گذشت سالیانی بر کشورهای همسایه ما، وضعیت کشور عراق، وضعیت کشور افغانستان، اینا شاهد قضیه است. این مراحل رو عبور بکنیم، تهدید اخیر تهدید داعش بود، چیزی که دست پرورده آمریکا بود و خودشون همین شخص آقای ترامپ اقرار کرد در برنامه تبلیغاتی خودش. خب داعش رو ایجاد کردن برای چی؟ داعش رو ایجاد کردن که بتونن اونجایی که سیطره و حیطه به اصطلاح کمک به جمهوری اسلامی است، یعنی نیروهای مقاومت رو تضعیف کنن، اگه نتونن از بین ببرن. اگر اینها نرفته بودن و این ایستادگی در اونجا انجام نشده بود، امروز وضعیت ما چجوری بود؟ جالب بود اون نکته رو که عرض کردم در خصوص هند. یکی از عزیزانی که از هند اومده بود خود ایشون به من میگفت، میگفتش که حاج قاسم سلیمانی متعلق به مردم ایران نبود، متعلق به مردم لبنان و عراق و سوریه تنها نبود. اگر اینها نبودند امروز ما در هندوستان امنیت نداشتیم. به اظهار میکرد که اظهار قابل توجهی هم هست، میگفتش نه تنها در هندوستان، در خود اروپا هم ما امروز امنیت نداشتیم. این تجارب با این انگیزه و ایمان باعث شد که پله پله ما حرکت‌های رو شروع کنیم و امروز به جایی برسیم که بتونیم بعد از شهادت این شهید که یک ضربه بزرگی بود واقعا برای ما، ولی بر اساس خواست مردم که خواستن انتقام انتقام، به لطف الهی و با توانی که امروز ما پیدا کردیم، نیروهای مسلح ما پیدا کردن، تونستن پایگاه آمریکا رو بزنن. و این اولین بار بود که اتفاق افتاد کسی علیه آمریکا رسما عملیات نظامی انجام بده. به نظر میرسه که آمریکا دنبال جنگ نیست، جمهوری اسلامی ایران هم دنبال جنگ نبوده از ابتدا، و امروز هم قطعا نیست، دنبال جنگ نیستیم ما. ولی اگر تهدید بشیم و بخوان اقدامی بکنن علیه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران با قوت دفاع میکنه، همینطوری که در این صحنه دیدی. اگر کشور دیگه غیر از ما، اگر نیروی مسلح غیر از نیروی مسلح ما بود، چنین جسارتی داشت که علیه آمریکا وارد جنگ بشه؟ وارد جنگ یعنی میدونه دیگه حرکت نظامی است، عملیاتی است، ممکنه اون دوباره بعدن یک حرکت دیگه انجام بده. حالا اینجا مطالبی هستم تو که فرمودید.
خیلی متشکرم. به حاج قاسم عملیاتایی رو که شکل میداد، حالا چه نظامی چه غیر نظامی، فرهنگی و باقی، رو چگونه سازماندهی میکرد، ارتباطش رو با فرماندهی کل قوا، با مقام معظم رهبری، این اطلاعات و ارتباطات به چه شکل سامان پیدا میکرد؟ ببینید که جناب علی رئیس دفتر فرماندهی کل قوا هستید و احتمالاً تو این بخش تمرکز جدی داشتید و اطلاعات کافی.
همینطور که عرض کردم، هر نیروی در نیروهای مسلح موظف عملکرد خودش رو گزارش بده و تدبیر بگیره برای پیشرفت کارش. این کارها در نیروهای مسلح تعریف شده است، یک سطح کارشناسی داره که در سطح نیرو انجام میشه، بعد در سطح فرماندهی کل اون سازمان انجام میشه، ارتش باشه یا سپاه باشه، و بعد از اون در ستاد کل نیروهای مسلح کار کارشناسی میشه. اینها از سیستم و روال کارشناسی استفاده میکنن، بعد گردش کار میکنن، این سیر انجام میشه.
خب با این حساب که فردی که تو میدان میخواد سریع تصمیم بگیره، به ویژه خارج از ایران هم هست، اون وقت این سیر رو اگر بخواد دنبال بکنه که تصمیم گیری خیلی رویه کندی خواهد داشت.
بله، تصمیم های عملیاتی بلافاصله شکل میگیره و انجام میشه. این هایی که عرض کردم، اینا راهبردهای کلیه، خط مش، سیاست، تدابیر کلان، به این صورت در داخل سیستم نیروهای مسلح بررسی کارشناسی میشه، بعد از اینکه تصویب شد میره برای سطح اجرا. این سیستم روال کلیش هست. اون مواضع تاکتیکی و استفاده چیز خیلی بخش جزئی کار هست.
خیلی متشکرم سردار شیرازی.
در خصوص ایشون بعضی از شاخصهای شخصی رو عرض بکنم، بعد به یه نکته اشاره بکنم که اون نکته خیلی نکته مهمی است. حضرت آقا یه جمله فرمودن که باید به حاج قاسم عزیز و ابو مهدی عزیز به چشم یک فرد نگاه نکرد، بلکه باید اونها را یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز دید. این جواب خیلی از سوالاتی است که معمولا دارن، که ایشون کی بود، چه میکرد، چطور بعضی از کارها رو ایشون انجام میداد و چی شد که حاج قاسم حاج قاسم شد. یکی رفتارهای شخصی ایشون هست، خودش، خانوادهش، ارتباطات مردمیش، خودش و خدای خودش، و برنامه هایی که داشت، برنامه های جالبی بود. حالی یک مطلبی هم مطرح شد از ایشون که ایشون یک جلسه هفتگی خانگی داشت با خانوادهش، و می اومدن یک عزیزی می اومد، یک حدیثی می گفت، یک مداح می اومد، یک مداحی می کرد.
هم مدل قدیمی هیئت‌های خانگی.
هیئت‌های خانگی. این چی بود؟ این تدبیر ایشون بود برای اینکه هر جهه رشد میکنه، هر چه بالا میاد، هر چه بهش بیشتر توجه میکنن، اون احساس این رو نکنه که کسی شده، برگرده همین که میفرمایید همون وضعیت سابقش. من یک کلمه از ایشون حالا به من خصوصی میگفت، ولی حالا میتونیم اظهار بکنیم. ایشون به من گاهی اوقات میگفتش که من یک چوپانم. خیلی حرف در این نهفته است.
چرا چوپان؟
برای اینکه اصالت خودش رو برسونه، بگه من در بچگی چوپانی هم کردم. بله، چوپانی هم کردم، کارهای مختلفیشون داشت.
که این فضا نگیرتش، احساس بکنه کسی فرماندهی، موقعیت خاص داره.
یک نکته دیگه، ما انسان ها وقتی یک مقداری جایگاهی موقعیتی پیدا میکنیم احساس میکنیم که کسی هستیم. این احساس احساس درستی نیست، این همون وعده است که شیطان میده. وعده شیطان چیه؟ غرور.
این سلوکه خیلی انگار جذاب بوده، چون ما با هر کس حرف میزنیم مداوم اینو تکرار میکنن که یک انسان متقی، عابد، پرهیزکار، زاهد که زندگی شخصیشو بهش توجه نمیکرده و خیلی، و ذهن ما همش پر از سوال از اون بخشی که میتونه برای جامعه مدیران ما درس آموز باشه، اون رازه چیه؟ به ویژه اگر چیزی رو به چشم دیده باشید، یعنی معاشرتی که دارید، یا وقتی ایشون میامد تهران برای اینکه ارتباط بگیره نزد فرماندهی کل قوا، نحوه گزارش دادن، نحوه ارتباط گرفتن، اینها رو اگر
یه صحنه رو عرض میکنم خدمتتون. بله، آقای حاج قاسم وقتی تهران بود میامد معمولا خدمت حضرت آقا. حضرت آقا یک برنامه نماز ظهر دارن که نماز رو میخونن، یه عده میان خدمتشون، بعضی ها با دعوت، بعضی بی دعوت. بی دعوت یعنی همه این میکنن میان.
بی دعوت که نمیشه اومد که همطوری که
بعضی ها چرا دیگه این جایگاه دارن. بله، همه میان تشریف
میارن، افراد خاص. بله،
عرض کنم که حضرت آقام دعوشون اینه بعد از نماز که نماز تموم شد برمیگردن، یکی یکی رو مورد ملاتفت قرار میدن، احوال میپرسن. جالبه، معمولا کسانی که خب یه جایگاه شخصیتی، علمی، خلاصه سیاسی، نظامی دارن، چه میکنن؟ اینا رو تعارف میکنن، آقا بفرمای جلو، بفرمای جلو، بیرن جلو، صفای جلو میستن. به محصه اینکه از آقا برمیگردم و واضح میشم با کی؟ با این آقایون، یکی یکی سلام علیکم، احوال پرسی. که تو این احوال پرسی خیلی کارها هم انجام میشه با هر کسی. حضرت آقا یک جمله رد و بدل میشه، کاری انجام میشه، خیلی سریع، خیلی کار مهم. جالبه که وقتی که این کار به این صورت انجام میشه، تشریف میارن تا انتهای صف. به اواخر صف که میرسن، این که عرض میکنم چند بار شاهد بودم، میرسن یک مرتبه حاج قاسم از تو صف میاد بیرون، وای نمیساد اونجا که حضرت آقا برسن بهش، خودش از تو صف میاد بیرون، میماد به آقا نزدیک میشد، حضرت آقا خوب و محبت بهش داشت. همین حرکت زیبا بود، هر کس میدید براش زیبا بود. بنده هم که اونجا حضور داشتم واقعا نمیدونستم حاج قاسم اومده اینجا. یه جلسه جالب بود در دانشگاه تهران، دوستانی گرفته بودن برای بزرگداشت حاج قاسم چند سال قبل. بنده هم توفیق پیدا کردم رفتم تو اون جلسه. مجری جلسه گفت ما از حاج قاسم سلیمانی دعوت کردیم تشریف بیارم، ولی نمیدونم چرا ایشون تشریف نیوردن. بعد میگفتش که از اخلاق حاج قاسم بعید نیست که اومده باشه تو این جلسه، ولی اون ته نگاه کنید ببینیم لابلا اونجا نیست حاج قاسم. نگاه زیباییست.
و همه اینا که به جای خود، اما اون چیه که تبدیل میکنه حاج قاسم به شخصیت ملی، به قهرمان ملی؟ یعنی کسانی درباره ایشون با عشق حرف میزنن که طبق فرمولای عمومی ما انتظار نیست که بله. فرمانده نظامی سپاهی رو انقدر دوست داشته باشن.
بله.
چطور میشه این به نظرتون چه شکل
میگه؟ حالا چیزی که میتونم عرض بکنم، یکی شاخصه های شخصی حاج قاسم بود، واقعا شاخصه های زیادی داشت، شاخصه های کمی نبود. روی توانمندی‌هاش، روی کار، روی خودش، همین نکته‌ای که عرض کردم، روی ارتباطگیری برای پیش بردن کارش با هر کسی در هر دستگاهی تو این کشور هم نیاز بود ارتباط برقرار می‌کرد برای اینکه کارش رو انجام بده. روی اینکه خودش پیگیر کار خودش بود، خیلی مهمه. معمولاً یک کسی جایگاهی داشته باشه، خب خیلی عوامل داره زیر دست، میسپره به اون، میسپره به اون، میسپره به اون. بعضی کارها که براش مهم بود به هیچ کس نمیسپرد، خودش با دنبال میکرد، خودش زنگ میزد، خودش حضور پیدا میکرد. بعضی جاها که میدیدن حاج قاسم اومده، براشون خیلی مهم بود، توجه میکردن ببینید کار پیش میره. یکی از شاخصه هایشون این بود. ولی شاخصه اصلی که بایستی بهش توجه کنیم این هست که ایشون با خدای خودش واقعا ارتباط نزدیکی برقرار کرده بود. یکی از نکاتی که قابل توجه هست، در این دنیا همه انسان‌ها به این دنیا یک نگاه دارن، مادیات براشون یک جلوه‌ای داره، جایگاه، پست، مقام، فرماندهی براشون یک محبوبیتی داره، یک به اصطلاح توجهی رو جلب میکنه. بله اینها درسته، ولی اگر هدف اونها نباشن، خود این جایگاه ها و پست و مقام ها نباشه،
گذشته باشن از این. بله. یک قطعه ای از سخنرانی ایشون رو من گوش میکردم، میگفت که آقا فلان مدعی، فلان آقا میگه من و مریدای خودم، من و طرفدارای خودم، این یکی میگه این بی‌حجاب، اون یکی اون میگه اون بی‌حجابه، این با حجابه، آدم ها رو از هم دیگه جدا میکنید. حالا قریب به این مضمون که آدم ها رو از هم جدا نکنید، ما همه ایرانیم، همدیگه رو نزدیک ببینید، دستتون کنار هم باشه، کنار هم دیگه باشید. این برای خود من خیلی راستش جذاب بود، این وجه نمیدونم توجه شما رو هم جلب کرد.
بله ببینید، این نگاه مقام معظم رهبری است نسبت به مردم. حالا هر کسی یک نگاهی نسبت به بخشی از مردم داره، یه شاخصهایی برای خودش تعریف میکنه، افرادی رو متدین، افرادی رو کمدین، افرادی رو ممکنه حتی بیدین تلقی بکنه. ولی این نگاه عامه به مردم، نگاه مردمی، این واقعیت قضیه است، چون کسی جز خدا از ذات مردم خبر نداره و انسان مورد احترام هست. حضرت آقا در سفر به استان اصفهان بود که در خصوص بسیجی، یک برنامه بود در سازمان بسیج، در جمع بسیجی ها فرمودن، فرمودن بسیجی الزاماً کسانی نیستند که در سازمان بسیج ثبت نام کرده باشند. این نگاه رهبری است، هر کسی که پای کار نظامه این بسیجی، بسیجی کسی است که خودش رو در معرض قرار میده برای دفاع از نظام هر کجا که نیاز داشته باشه. ولی در خصوص حاج قاسم، در خصوص مسائل مادیش، این قابل ذکره، قابل ذکره که ایشون نسبت به مسائل مالی به دنیا بی توجه نبود، از موقعیت و جایگاه دنیا استفاده کرد، بهترین استفاده رو در جهت پیشبرد کارش. ولی از لحاظ انگیزه، نگاه و توجه به مادیات و دنیا فراری بود
و به لحاظ نسبتی که هم با سیاست برقرار میکرد، یعنی هیچ وقت ما اظهار نظرهای سیاسی آنچنانی که بویی از جبهه گیری درش باشه یا ارتباط با یک گروه خاص باشه یا اینکه خودش رو بخواد تو موقعیت سیاسی خاص بنشونه نمیدیدیم. یعنی طی سالها دولت‌های مختلف اومدن، ایشون همون تمرکز و برکار خودش داشت. و ظاهرا زمانی که قرار نشان ذوالفقار رو به ایشون اعطا بکنن از سوی مقام معظم رهبری، گویا که به سختی قبول میکنند. و نکته ای دارید شما، اطلاعی دارید تو این ماجرا؟
یه صحبتی شد نسبتا اخیرا که خوب افرادی که یک نقشی داشتن در نیروی قدس یک توجهی بهشون بشه، تشکری ازشون بشه. تا این موضوع مطرح شد، حاج قاسم خیلی آدم زیرک و باهوشی بود، فهمید، سوال کرد، گفت همچی چیزی شنیدیم؟ گفتیم بله این بحث مطرح، دوستان در فلانجا دارن بررسی میکنن. حالا ایشون باید بررسی کننده اصلی می بود. ایشون گفتش که اگه میخواید به من چیزی بدید، من چیزی انتظار ندارم و نمیخوام و لازم ندارم. این واقعا اینجوری وارد میشه، برخورد میکنه. حالا این موضوع بالاخره این مقداری رسیدگی شد، بعد نهایتا در اون رسیدگی به خود ایشون هم رسیدن، گفتن خب خود ایشون فرمانده نیروی قدس بوده، باید یک توجهی بهش بشه. پیشنهاد نشان داده شد، نشان ذوالفقار بالاترین نشان نظامی ماست که تا به حال به احدی داده نشده بود. پیشنهاد نشان ذوالفقار داده شد و بلافاصله مورد تصویب قرار گرفت، یعنی اشرافی که نسبت به کار ایشون هست تصویب فرمودن نشان رو. و ایشون دنبال میکرد که نیاد سمت و سوی اینکه این نشان به او داده بشه. واقعا فراری بود و حرفش خیلی زیباست، میگفتش اگر امر دستور اون جداست، اگر نه من اختیار دارم برای گرفتن این نشان، من نشان نمیخوام و اصرار دارم. من که برای چی؟ خیلی برایش چیز بود. بعد که متوجه شد که گفتن نه این برای تنها خود شما نیست، هم یک تصمیم بررسی شده است، هم جوانبی داره، شخص شما مطرح نیست، این اشاره هم از رأس وقتی شد ایشون پذیرفت، الا به این راحتی نمیپذیرفت. و این کار به این صورت اومد، جالبه، انجام شد. من حال اون یک جمله ایرم تو همین جلسه اتفاق افتاد عرض بکنم خدمتتون. البته جلسه و مراسمی نبود، وقتی یک کار اینجوری میخواد انجام بشه، یک درجه داده بشه، نشانی داده بشه، معمولا چند نفر افراد رده بالا در نیروهای مسلح دعوت میشن، 3-4 نفری حضوری پیدا میکنن و اون کار انجام میشه. این جلسه هم به همین صورت انجام شد و ایشون درخواست کرد از حضرت آقا که دعا بکنید خدا عاقبت ما رو به خیر بکنه و درخواست دعا برای شهادت خودش کرد و حضرت آقا اینجور فرمودن: خداوند متعال به این برادر بسیار عزیز ما آقای سلیمانی که مخلصاً لله مجاهدت کرده اجر بدهد و تفضل کند و زندگی ایشان را با سعادت و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد. البته نه حالا. یه تعبیری ایشون داشتن، البته در همین جلسه اشاره ایشون فرمودن که حالا این چیزهایی که کارهایی که میشه اینا کارهایی است که بالاخره تو این دنیا انجام میشه، ولی اون چیزی که برای شما مهمه اون اجری است که خداوند برای شما در نظر گرفته. و بعد ایشون درخواست رو کرد و ایشون همین جمله رو فرمودن. معمولا عزیزانی که به یک حدی میرسن و دنبال خلاصه شهادت هستن چنین درخواست هایی دارن، جوابی که همیشه میشنون همینه، میگن که بله حیفه که شماها در بستر بمیرید، انشاءالله شهید بشید، ولی حالا حالا ها با شما کار داریم دیگه، تقدیر الهی.
ما دقایق پایانی برنامه هستیم سردار، نکته ای اگر احساس میکنید که باقی مانده
در خصوص استفاده از این فرصت و عملکردهایی که ما در دوره انقلاب اسلامی داشتیم، تجاربی که پیدا کردیم، زمینه رو به رشدی که به لطف الهی برای این نظام الهی پیدا شده، این بایستی همچنان با سرعت طی بشه. تو این زمینه میزان طی این مراحل عالی بسته به توان ماها داره، به انگیزه ماها داره. همینطوری که فرمودن که حاج قاسم سلیمانی عزیز ما یک فرد نبود، یعنی با نگاه فرد نبود بهش نگاه کرد، یک مکتب بود، این مکتب بایستی تقویت بشه، این راه بایستی تقویت بشه، روندگان این راه انشاءالله بایستی افزایش پیدا بکنه.
خیلی متشکرم سردار شیرازی عزیز بابت حضورتون و صحبتهاتون. خدا حافظ.
یک نفر آمد که نشان داد حق، درد و دم تیغ امیر است و بس، هر که جز این گفت بدان از یهود، جیر خور و موز بگیر است و بس. سرد نشد گرچه